در تمامی امکانات خود بسیج بسازند و راه‌های مواصلاتی ولسوالی‌ها را هم از وجود برف پاکسازی بکنند. مردم ولایت غور و به خصوص شهروندان ولسوالی‌ها همواره و در طول سال‌های گذشته بر اثر ریزش برف و مسدود شدن راه‌های رفت و آمد به مشکلات زیادی روبرو می‌شوند. در خصوص باید گفت که در گذشته هم بارها گزارشاتی در مورد گیر ماندن مردم در راه‌ها به نشر رسیده و حتی برخی به همین دلیل جانشان متأسفانه که از دست دادند. مردم و شهروندان غور هم حضور معاون والی غور در یکی از ولسوالی‌های دورافتاده این ولایت به فال نیک گرفتند و گفتند که امیدوار هستند این سفرها نمایشی نباشه و نتایج و اثرات او را به زودی احساس بکنند.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای محمدی از شما. با شما خداحافظی می‌کنیم.
من هم از شما سپاسگزار هستم همکاران محترم و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما. خب این هم گفتگوی بود با همکار ما فیض احمد محمدی در ارتباط با حضور افراد غیر مسلکی در بدنه طالبان که باعث گله و شکایت مردم شده که طبیعی هم هست که ما چنین گله و شکایت هایی را داشته باشیم به خاطر ناکارآمدی که افراد غیر متخصص دارن. امیدواریم که این مشکل به هر حال به یک شکلی حل شود. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
امیدوار هستیم که تا این لحظه از آنچه که تقدیمتان شده راضی بوده باشین، فرصت کرده باشین که با برنامه‌های مورد نظرتان همراهی کنین. در ادامه راه هم با رادیو خودتان رادیو دری همراه باشین.
همه جا عکس رو خیلی یار تمام دید. هر در که زنم صاحب آخان توی تو، هر جا که روم پر تو به کاشان توی تو، در میکده با دیر که جانان توی تو، مقصود من از کعبه و بتخانه توی تو، مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه، مقصود توی.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری را من محمد باقر حسینی تقدیم شما عزیزان میکنم. با این بخش نیز ما را همراهی بفرمایید. شرکت کنندگان نشست اندونزیا بر لزوم ایجاد گفتگوهای بین الافغانی برای برقراری صلح پایدار و نیز ایجاد دولتی فراگیر در افغانستان تاکید کردند. نشست بین المللی اندونزیا درباره افغانستان در بیانیه بر حمایت از هر ابتکار یا تلاشی برای ایجاد محیط مساعد برای تحقق گفتگوهای بین الافغانی فراگیر تاکید کرد. همچنین بر حمایت و همبستگی قوی خود با مردم افغانستان در دستیابی به صلح، ثبات و رفاه پایدار تاکید کرده و آموزش زنان را برای تحقق آن مهم دانست. در این بیانیه با تاکید بر این که زنان و دختران کلید توسعه، صلح و شکوفایی افغانستان هستند، تصریح شده که تضمین مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان و دختران افغان در جامعه افغانستان را قادر می‌سازد تا به پتانسیل کامل خود دست یابد. شرکت کنندگان نشست مالزیا همچنین در پایان خواستار حمایت قوی و ملموس بین المللی از جمله کمک‌های مالی و غیر نقدی و نیز کمک هزینه‌های تحصیلی از سوی دولت‌ها و نهادهای غیر دولتی شدند. معاون اداری رئیس حکومت موقت طالبان در سفر به ولایت فاریاب مدعی شد با روی کار آمدن دولت این گروه شفافیت در تمام عرصه‌ها تأمین و با فساد، اختلاس و رشوه در افغانستان مبارزه شده است. عبدالسلام حنفی در نشستی با مسئولان محلی و مردم در ولایت فاریاب با تأکید بر مبارزه این گروه با فساد گفت حکومت مصمم به خدمت صادقانه به مردم است و برای تحقق خواسته های آنها در بخش‌های مختلف همچون معارف، صحت، تحصیلات عالی، زراعت و آب آشامیدنی تلاش می‌کند. به گفته حنفی در گذشته 70% حقوق کارمندان از بودجه خارجی و تنها 30% آن از بودجه داخلی تامین می‌شد، اما با روی کار آمدن حکومت طالبان معاش 830,000 کارمند دولتی از بودجه داخلی پرداخت می‌شود. و افزود حکومت در بخش اجرای طرح‌های انکشافی و زیربنایی، حمایت از کودکان بی سرپرست و زنان بیوه، پرداخت حقوق بازنشستگان و انکشاف متوازن ولایات برنامه‌های مهمی دارد که یکی پس از دیگری اجرا خواهد شد. سفر معاون رئیس کابینه طالبان به ولایت فاریاب و اظهارات وی درباره بهبود اوضاع اقتصادی افغانستان در حالی است که با فرارسیدن سرما، ساکنان شمال کشور از افزایش بیکاری و افزایش نرخ مواد اولیه و کمبود سوخت شکایت دارند. مجری راه آهن خاف‌هرات گفت افغانستان مسئولیت ترمیم خسارت‌های وارده به محور و ایستگاه روزنک را بر عهده گرفته است و ایران در صورت تایید این اقدامات اصلاحی این خط را در مدت 6 ماه تکمیل خواهد کرد. حافظ سادات نژاد افزود که با توافق میان افغانستان و ایران به منظور راه اندازی مجدد خط ریلی خاف‌هرات، اداره کل خط آهن دولتی افغانستان مسئول عملیات ترمیم خسارات محور و ایستگاه روزنک است که در صورت تایید اقدامات آنها از سوی ایران عملیات تکمیلی در مدت 6 ماه انجام می شود. وی اظهار کرد همکنون شرکت ساخت و انکشاف به دنبال راه‌های تأمین منابع مالی مورد نیاز و انتخاب پیمانکار برای عملیات تکمیلی باقی مانده مسیر از ایستگاه شمتیق تا ایستگاه روزنک در کشور افغانستان است.
مجری راه آهن خافرات ادامه داد کارهای انجام شده از سوی افغانستان بر طبق استانداردهای مورد نظر هنوز به اتمام نرسیده و نیاز به جایگزینی بخش‌های به سرقت رفته و تخریب شده است. سادات نژاد تصریح کرد با توجه به اهمیت بهره برداری این خط آهن در تسهیل صادرات و واردات کالا و جابجایی مسافر و همچنین دسترسی ریلی کشور افغانستان به آب‌های آزاد و کشورهای همسایه، راه آهن خافرات از مهمترین اولویت‌های زیرساختی دو کشور در انکشاف ترانزیت بین‌المللی است. خط راه آهن خافرات نخستین مسیر ریلی است که ایران و افغانستان را به هم متصل می‌کند. تکمیل قطعه سوم خط آهن خافرات از ایستگاه سرحدی شمتیغ تا روزنک به طول 72 کیلومتر بر عهده کشور ایران بود که پس از افتتاح این خط در پی تحولات سیاسی یک سال و نیم گذشته در کشور افغانستان بخش زیادی از ساختمان و علائم و تجهیزات این مسیر تخریب شده است. این راه آهن در 4 بخش ساخته شده که 2 بخش آن در خاک ایران و 2 بخش دیگر آن در خاک افغانستان قرار دارد و تاکنون 3 قطعه آن به بهره برداری رسیده و قطعه 4 از غوریان تا شهر هرات ادامه می‌یابد. رئیس جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد حضور آمریکایی‌ها در افغانستان جز جنگ و خونریزی و شکست دستاورد دیگری برای آنها نداشت. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران با بیان اینکه شکست‌های پی در پی دشمنان ناشی از عدم شناخت جوامع است گفت که حضور 20 ساله آمریکایی‌ها در افغانستان جز جنگ و خونریزی و شکست دستاورد دیگری برای آنها نداشت، چرا که برخلاف ادعاهای خود از اقتضاعات و واقعیات این منطقه بی اطلاع بودند. رئیس جمهوری ایران امروز در همایش گام دوم شورای عالی انقلاب فرهنگی در مسیر تحول که به مناسبت 38 سالگرد تشکیل این شورا برگزار شده بود گفت که برای ارزیابی عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی باید به بیانات امام خمینی رحمت الله علیه درباره اهداف تشکیل این شورا و نیز بیانات و انتظارات رهبر معظم انقلاب اسلامی از این شورا مراجعه کرد که به مثابه چراغ راه شورای عالی انقلاب فرهنگی و اهالی علم و فرهنگ در مسیر تحول هستند. رئیس جمهوری ایران تصریح کرد واژگان شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای اقتضاعاتی برای جمع حاضر به عنوان اهالی علم و فرهنگ و مأمور حفظ و ارتقای فرهنگ انقلاب اسلامی است. رئیسی خاطرنشان کرد در دنیای امروز ارتباطات و فناوری اطلاعات نمیتوان جامعه را دچار محدودیت کرد، بلکه باید با هدایت فرهنگی و مسونسازی مردم و جوانان آنها را در برابر هجوم‌ها به فرهنگ، باورها و اعتقادات حفظ کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت دولت کانادا علی‌رغم ادعاهای پرشمار در دفاع از حقوق زنان در دیگر نقاط دنیا، در تامین امنیت بومیان این کشور به ویژه زنان و کودکان عاجز است و نیت جدی و واقعی برای انجام این کار را نیز ندارد. ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پی قتل‌های سریالی 4 نفر از زنان بومی در کانادا و همچنین مورد تحقیر و تجاوز قرار گرفتن زنان و دختران بومی در این کشور در گفتگو با خبرگزاری فارس افسود که متاسفانه موضوع قتل زنان و کودکان بومی کانادایی همچنان خبرساز بوده و به تازگی نیز خبر قتل 4 زن بومی این کشور منتشر شده است. کنعانی چافی افزود بر اساس گزارشی که دولت کانادا منتشر کرده 16% از قتل‌های سالانه زنان و کودکان در این کشور مربوط به بومیان است که به نسبت برابری جمعیتی رقم بسیار بالایی است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران تصریح کرد بر اساس اطلاعات موجود نقش نهادهای بین المللی برای ورود به موضوع دفاع جدی از حقوق بومیان کانادا ضروری و مهم است. پلیس کانادا اخیراً اعلام کرد یک قاتل سریالی که پیش از این به کشتن یک زن بومی متهم شده بود، 3 زن بومی دیگر را نیز به قتل رسانده است. پلیس کانادا جزئیات کمی درباره تحقیقات خود منتشر کرد اما گفت که هیچ سرنخی برای قربانیان احتمالی دیگر ندارد. بازداشت این قاتل سریالی در کانادا نگرانی‌ها درباره کشتار زنان بومی در این کشور را بار دیگر افزایش داده است. به گزارش CBC، مرگ زنان بومی در این کشور تبدیل به یک بحران شده و فقط در یکی از شهرهای این کشور از سال 2019 11 زن بومی به قتل رسیدند. موضوع قابل توجه در این زمینه این است که مقامات کانادایی برای مقابله با این موضوع اقدامی انجام نمی‌دهند و این روند همچنان ادامه دارد. تخمین زده می شود که حدود 4000 زن و دختر بومی در 30 سال گذشته در کانادا کشته یا ناپدید شدند، اگرچه بعید است که تعداد واقعی قربانیان اعلام شده باشد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون با این بخش خبری. عزیزان شنونده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش.
با نام و یاد خداوند و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه رازهای زندگی. دوستای عزیز، در برنامه امروز با ادامه موضوع توکل بر خداوند با شما هستیم. امیدواریم که امروز هم مثل گذشته با ما همراهی کنید. دوستان عزیز، همانطور که به خاطر داری توکل به خداوند از جمله ویژگی‌های انسان سالم از منظر اخلاقی است و نقش بسزایی در بروز رفتارهای مثبت اخلاقی در انسان خواهد داشت. اگر در نظام اخلاقی اسلام به انسان‌ها توصیه شده است که در همه امور به خداوند مهربان توکل کنند، بدین منظور است که توکل بر خداوند قدرت آدمی را در انجام امور دنیا و آخرت دوچندان می‌سازد. انسان سالم از منظر اخلاق تکیه‌گاهی مطمئن و لایزال دارد و این احساس او را با حقیقت یا امید بخش مانوس می‌سازد و آن این که پروردگاری بر جهان هستی حاکم است که علم و قدرت و حکمت بی انتها فقط از آن اوست. هم توانا بر انجام هر کاری است و هم آگاه به مصالح واقعی بندگانش است. انسان با توکل بر چنین پروردگاری وجود خود را با قدرتی بی‌زوال پیوند می‌زند تا آنچرا که به صلاح اوست مقدر سازد. انسان متوکل جلوه هایی از قدرت خداوند را در خیش خواهد دید و از توانایی های خاص بهرمند خواهد شد. اندیشمند و مفسر بزرگ قرآن مرحوم علامه طباطبایی در مورد توکل به خداوند می نویسد: انسان برای رسیدن به مقصود وارد میدان می شود و کلیه عوامل طبیعی مورد نیاز را آماده می بیند، اما برخی عوامل روحی مانند سستی اراده، ترس، شتاب زدگی و کم تجربگی میان او و هدف فاصله ایجاد می کند. در چنین شرایطی اگر انسان بر خداوند سبحان توکل کند، ارادهش قوی و عزمش راسخ می شود و موانع روحی در مقابل هدف خنسا می گردد. نکته دیگری که در مورد توکل وجود دارد، بعد ماورایی آن است. یعنی خداوند شخص توکل کننده را با امدادهای غیبی از جایی که گمان انسان به آن نمی رسد یاری می کند.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آن تا شقایق هست زندگی باید کرد.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه از برنامه رازهای زندگی توجه شما را جلب می‌کنم به صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام پناهیان.
وقتی بحث توکل مطرح شد، بعضیا کارو گذاشتن کنار رفتن عبادت، رسول خدا با ناراحتی رفت سراغشون. فرمود این یعنی اینکه کار نکنی؟ دوباره دیگه خدا روزی میرسونه. فرمود معناش این نیست که کار نکن، معناش کار کن. چرا خدا اینجوری کرده که کار کن ولی توکل کن به من؟ حتی گرفتار شدی به برادر دینیت بگو من گرفتارم، پول داری به من قرض بدی و توکل کن به من. ای خدا، ای کاش میگفتی کار نکن توکل کن به من، ما دیگه تکلیفمون روشن بود. اما ای خدا، کار کن و توکل کن سخته، چون من کار کنم دیگه چشمم میره دنبال اون کاری که کردم. امتحان توکل این است که تو با اسباب و علل باید کار بکنی. بگو آقا بین اون، بگو گرفتاری تو، بگو آقا اینو برطرف کن،
یه جایی نباید آدم بگه، ولی اکثر جا آدم بگه چه اشکال داره.
ببین بگو جوش نزن، بگو دل نبند، کار کن، اعتماد به کار خودت نداشته باش. بله توکل زیباییش به اینه، اگه سختی داره توکل که آرامش بخشه، سختیش مال اینه، تو کارتو بکن، تو دقتتو به خرج بده و بعد توکل کن. این هنره. این نفر اومد از رسول خدا پرسید اعقلها و اتوکلو او اطلقها و اتوکلو، گفت شطورم رو ببندم و توکل بکنم به خدا که شطورم گم نشه، یا شطورم رو باز بذارم و توکل کنم به خدا. رسول خدا فرمود اعقلها و توکل، ببند شطور تو و توکل کن. من کار نکنم برای پولدار شدن، چرا؟ اون که اصلا باید کار بکنی. من مریض شدم برای رفع بیماری سراغ طبیب نرم، اون که قطعا باید بری، واجبه برد. خب از توکل چی شد؟ دل نبند. خب دل آدم میره دیگه، خدا اسباب و علل دست ما میده، بعد میفرماد توکل کن. با توکل زانوی اشتر ببند. زانوی اشتر ببند یعنی چی؟ یعنی از اسباب استفاده کن. از اسباب استفاده کنم یا توکل؟ هنر این است که از اسباب و علل استفاده کنی و توکل کنی. سختی ماجرا اینجاست. میفرماید هیچ بنده ای از بندگان من به من توکل نکرد و خلق خدا رو کنار نذاشت و من اینو دیدم تو نیتش. یعنی توکل باید در اعماق نیت تو دیده بشه، دل بریده ای از دیگران. مگر اینکه اومدم مشکلاتشو حل کردم. برعکسش هم در ادامه میفرماید، میفرماد و هیچ کسی دل به غیر من نسپرد برای حل مشکل خودش، الا اینکه من ناامیدش کردم، راهشو بستم. راز توکل اینجاست که اسباب و علل رو به کار بگیری و دل نبند. پس از اسباب و علل فاصله نگیریم، با اسباب و علل مدبرانه و هوشمندانه ارتباط برقرار کنیم، ولی از اون طرف منتظر نتیجه از جای دیگه ای باشیم.
دوستان در رابطه با بحث توکل بر خداوند، اصلی ترین پیام توکل به خداوند به عنوان یکی از دستورالعمل‌های اخلاقی این است که آدمی در عین حال که از اسباب دنیوی مدد می‌گیرد، همه این ابزار و وسایل مادی را مقهور قدرت الهی بداند. همچنین آگاه باشد که اسباب و وسایل مادی بنابر مشیت خداوند در خدمت انسان هستند. در این صورت توکل بر خداوند دلیل برای دست کشیدن از کار و یا سستی و تنبلی نخواهد بود. متفکر شهید مرتضی مطهری در این مورد معتقد است که اگر شما مفهوم توکل را در قرآن مطالعه کنید، میفهمید که توکل یک مفهوم زنده و حماسی است. یعنی هر جا که قرآن میخواهد بشر را وادار به عمل کند و ترسها و بیمها را از انسان بگیرد، میگوید که بر خدا توکل کن و بجلو برو و تلاش کن. بنابراین توکل به معنای دست کشیدن از کار و تلاش نیست و در روایتی هم آمده است که پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه گروهی را مشاهده کرد که به دنبال کار و فعالیت نیستند. از ایشان پرسید پس چگونه امرار معاش میکنید؟ آنها گفتند ما از توکل کنندگان به خداوند هستیم. آنگاه پیامبر خدا صلوات الله علیه فرمود شما متوکل به خداوند نیستید، بلکه سربار جامعه هستید. خب این هم حکایتی دوستای عزیز که تقدیم حضورتان شد. با امید به این که برنامه امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشد، ادامه موضوع توکل را انشاءالله در برنامه فردا دنبال خواهیم کرد. تا فردا خدا نگهدار.
امروز از حوالی ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی توفیق امراهی با خودتان را داشتیم. سپاس که منت نهادید و با رادیوی خودتان همراه بودید و همراه هستید. بهترین ها را برایتان آرزو میکنیم و شما را به خدای مهربان میسپاریم. سلامت و سربلند باشین. حق یارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمتی یکایک شما دوستان گرامی و همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شام شما بخیر و شادی باشد. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت با شما عزیزان همراه هستیم. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت چند از آیات قرآن مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الله الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
امروز شنبه 19 آذر سال 1401 هجری شمسی مطابق با 15 جمادی الاول سال 1444 هجری قمری برابر با 10 دکبر سال 2022 میلادی است. دوستان گرامی، شامتان بخیر و شادی باشد. و اما آنچه که همکارانم در بخش این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان می نماییم. تا لحظات دیگر همکارانم اخبار شبانگاهی را تقدیم حضورتان می کنند. سپس اقتصاد تاجیکستان را می شنوید. برنامه بعدی تکراری ادبستان خواهد بود و بعد از آن نعمت جوانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد. برنامه بعدی تکراری خانواده سالم خواهد بود و پایان بخش برنامه های ما جاذبه های ایران زمین می باشد. لطفاً تا پایان این برنامه ها ما را همراهی کنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
کمک 43 میلیون دلاری بانک رشد آسیا برای بهبود امنی جاده های جنوب تاجیکستان. قصد مسکو برای صادرات سلاح و تجهیزات نظامی به تاجیکستان. و قهرمانی باکسیار زن تاجیک در مسابقات بین المللی روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. بانک رشد آسیا برای بهبود امنی جاده های جنوب تاجیکستان به این کشور بیش از 43 میلیون دلار کمک مالی ارائه می کند. یوگن ژوکوف مدیر بانک رشد آسیا در آسیای مرکزی و غربی با اعلان این مطلب گفت که بخشی از این کمک های رایگان برای گسترش دسترسی زنان به فعالیت های اجتماعی و اقتصادی هزینه می شود و افزود با توجه به کوهستان بودن، نبود دسترسی به دریا و حمل و نقل توسعه نیافته، جاده ها در جابجایی افراد و کالا در تاجیکستان نقش کلیدی را ایفا می کند. بنا به سخنان ژوکوف، بانک رشد آسیا برای بهبود کریدور کلیدی جاده بین المللی کمک های همجانبه ارائه کرده است و اکنون در حال تقویت شبکه جاده های داخلی است. با مبلغ ارائه شده 40 کیلومتر از جاده های آقمزار تا باختر ولایت پر جمعیت ختلان تاجیکستان بازسازی خواهد شد. خاطر نشان شد که این کمک های مالی رایگان مکمل کمک های رایگان دیگر با مبلغ 67.5 میلیون دلار است که در سال 2020 برای بازسازی بخش ها از و جاده های دنگره، آقمزار و هولبو کنگرد، رشد سیستم مدیریتی دارای جاده و بهبود دسترسی زنان به امکانات اقتصادی و اجتماعی تصویب شده است. بانک رشد آسیا بزرگترین کمک کننده مالی چند جانبه تاجیکستان است که در سال 1998 تا کنون بیش از 2.5 میلیارد دلار به این کشور کمک ارائه کرده است که بیش از 1.8 میلیارد دلار از آن کمک رایگان است. در 64مین نمایشگاه بین المللی کتاب بیروت از نسخه عربی و انگلیسی زندگی نامه شهید چمران رونمایی و کتاب جهاد تبیین رهبر معظم انقلاب اسلامی با استقبال لبنانی ها همراه شد.
شهید دکتر مصطفی چمران، نامی که برای لبنانی ها یادآور سرفصلی مهم از آغاز شکلگیری مقاومت است.
مصطفی شهید بشه بر نگرده، من چی کار کنم؟ من خیلی برای من اون لحظات سخت و سنگین بود.
اینجا در 64مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب بیروت از نسخه عربی و انگلیسی زندگی نامه شهید چمران به روایت همسرش قاد جابر رونمایی شد.
این کتاب قریب 20 سال پیش به زبان فارسی نگارش شده و اخیراً موفق شدیم که ترجمه های عربی و انگلیسی این کتاب رو آماده کنیم و در نمایشگاه بین‌المللی کتاب بیروت اون رو عرضه کنیم به مخاطبان.
کتاب ایرانی هم.
کتاب های ایرانی و به خصوص این کتاب واقعا به فضای فرهنگی و ذهنی ما بسیار نزدیک است. در این کتاب بخش مهمی از زندگی شهیدی را میبینیم که وقف مقاومت بود.
در سوی دیگر این نمایشگاه هم کتابی است برگرفته از این سخنرانی ها.
اینی که من هی میگم جهاد تبیین، جهاد تبیین برای اینه.
نسخه عربی کتاب جهاد تبیین حدود 2 ماه قبل در بیروت رونمایی و منتشر شد.
کتاب های رهبر معظم انقلاب به ویژه کتاب جهاد تبیین بسیار مورد توجه ماست. تأکید های پیاپی ایشان و ضرورت جهاد تبیین در این زمان ما را برای خواندن این کتاب مشتاق تر کرده است.
من قبل ما يبلش معرض الكتاب في نسبه كبيره عم تشتري جهاد التبيين.
قبل از آغاز نمایشگاه خیلی ها کتاب جهاد تبیین را خریدند. این کتاب راهنمای امروز ماست.
کتاب جهاد تبیین رهبر معظم انقلاب اسلامی یکی از پرفروشترین آثار 64مین نمایشگاه بین المللی کتاب بیروت است.
حسن عظیم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه بین المللی کتاب بیروت.
وزارت دفاع تاجیکستان و روسیه در حاشیه نشست وزیران دفاع سازمان همکاری شانگهای از قصد مسکو برای صادرات سلاح و تجهیزات نظامی به طرف تاجیکی خبر دادند. نشست وزیران دفاع کشورهای عضو همکاری شانگهای و کشورهای مستقل مشترک المنافع روز جمعه در مورد امنیت بین المللی و منطقه‌ای و همچنین همکاری های دفاعی و امنیتی در مسکو برگزار و در پایان بیانیه مشترک امضا شد. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه در گفتگو با علیشر میرزای وزیر دفاع تاجیکستان گفت همکاری نظامی مسکو و دوشنبه عامل حیاتی برای ثبات در آسیای مرکزی است. شایگو افزود ما قصد داریم به طور مداوم برنامه های مشترک را برای تضمین امنیت منطقه اجرا کنیم و به همین منظور به ارائه کمک های نظامی فنی و کمک های و به تقویت توانایی رزمی نیروهای مسلح تاجیکستان ادامه خواهیم داد که از جمله تأمین تسلیحات و آموزش نیروها است. در این گفتگوها همچنین در دو طرف با تمرکز بر موضوعیت مبرم دو جانبه طرح همکاری میان وزارتخانه های دو کشور در سال 2023 را امضا کردند. وزیر دفاع تاجیکستان هم به اهمیت همکاری دو کشور اشاره کرد و گفت از آخرین نشست ما در چارچوب همکاری های دو جانبه کارهای زیادی از جمله چند تمرین مشترک نظامی انجام شده است. بیش از 100 نهاد و سازمان های حقوق بشری شناخته شده آمریکایی در نامه رسمی به کنگرس آمریکا درخواست کردند ایالات متحده در حمایت از عربستان سعودی در جنگ این کشور ضد مردم یمن متوقف شود.
This war has to end. And to underscore our commitment.
این جنگ باید تمام شود و ما در حال پایان دادن به همه حمایت‌هایمان از جنگ در یمن هستیم. اینها وعده‌هایی است که از 2 سال پیش رئیس جمهور آمریکا مطرح کرده و انتظار می‌رفت در این مدت عربستان سعودی را وادار به توقف حملات بی‌وقفه بر ضد مردم یمن کند. انتظاری که برآورده نشده. دو ماه است آتش‌بسی که با میانجیگری سازمان ملل در یمن ایجاد شده بود پایان یافته و در نتیجه ادامه حمایت‌های دولت آمریکا، حملات و خشونت‌های میدانی عربستان بر ضد مردم یمن شدت پیدا کرده. این وضعیت باعث شده که 105 نهاد حقوق بشری آمریکا در نامه‌ای به کنگره از اونها بخواند به مشارکت و حمایت نظامی آمریکا از عربستان در جنگ بر ضد مردم یمن پایان بدهند.
بعد از 7 سال دخالت مستقیم و غیر مستقیم در جنگ یمن، ایالات متحده باید تامین سلاح و پشتیبانی لوجستیکی از عربستان سعودی را متوقف کند.
نهادهای حقوق بشری آمریکا از کنگره خواستند از لایحه پایان مشارکت نظامی آمریکا در جنگ یمن که برنی سندرز مطرح کرده حمایت کنند. این لایحه تاکنون مورد حمایت 130 عضو کنگره آمریکا قرار گرفته.
Saudi government continues to wage its devastating war in Yemen.
حکومت عربستان به جنگ ویرانگر خود در یمن و سرکوب مردم این کشور ادامه می‌دهد. ما نباید با حمایت نظامی خود از سعودی‌ها در جنایات آنها شریک بمانیم. کنگره باید درباره جنگ یمن اختیار را در دست بگیرد و به هم دستی آمریکا با جنایت عربستان سعودی در یمن پایان دهد.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
تجار ایران و تاجیکستان 17 تا 22 دکبر در مشهد، مرکز استان خراسان رضوی شمال شرق ایران، درباره فرصت‌ها و زمینه‌های همکاری با هم دیدار و گفتگو خواهند کرد. شرکت‌های پیشنهادی برای مشارکت در این کنفرانس عمدتاً در صنعت غذایی، مصالح ساختمانی و خدمات مهندسی فعالیت می‌کنند. ریاست هیئت تاجیکستان را محمدجانوف، رئیس اتاق بازرگانی و صنعت ولایت سغد بر عهده خواهد داشت. در حاشیه این مراسم دیدارهای تجاری بین تجار و بازرگانان دو طرف برگزار می شود. مشارکت کارآفرینان داخلی نیز با حمایت سفارت تاجیکستان در ایران و اتاق بازرگانی و صنعت جمهوری تاجیکستان انجام می شود. همچنین روزهای 5 و 6 دکبر نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و تاجیکستان در تهران برگزار شد. در این دیدار چشمانداز همکاری در زمینه‌های تجاری، مالی، انرژی، حمل و نقل، صناعت، خدمات مهندسی، بهداشت و درمان و گردشگری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در پی نتایج این نشست، طرفین 25 سند همکاری جدید را امضا کردند. بر اساس گزارش اداره آمار ریاست جمهوری تاجیکستان، تجارت دو جانبه بین این کشور و ایران در ینور تا دکبر سال جاری بیش از 157 میلیون دلار بوده است. تجارت بیش از 73 میلیون دلار به ایران صادر داشته و به ارزش 84 میلیون دلار نیز کالای ایرانی وارد کرده است. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. میجگانه سمد و نشان طلای جام جهانی باکس را به دست آورد. باکسیار زن تاجیک مدال 19 دور جام جهانی باکس را در روسیه به دست آورد. سمد در وزن 57 کیلوگرم در مسابقات شرکت کرد و به دور نهایی راه یافت. در فینال ورزشکار تاجیک ورزشکار از روسیه را شکست داد. 19 دور مسابقات جام جهانی باکس در بین کشورهای نفتخیز روسیه از 5 دکبر آغاز و تا 11 دکبر ادامه دارند. مسابقات در وزن آقایان و 6 وزن بانوان برگزار می شود. ورزشکاران تاجیکستان در مسابقات بین المللی جودو مسترس 2022 که 20 تا 22 دکبر برگزار می شود شرکت خواهند کرد. در این مسابقات تیم ملی تاجیکستان با 3 ورزشکار، نورعلی امامعلی در وزن 66 کیلوگرم، کامرانشاه استاپیریان در وزن 90 کیلوگرم و تیمور رحیمو در وزن اضافه 100 کیلوگرم حضور خواهد داشت. شرکت کنندگان این مسابقه نه تنها برای کسب مدال و جوایز نقدی، بلکه برای کسب امتیاز ارزشمند، کسب مجاز المپیک 2024 پاریس رقابت میکنند. این سال 314 ورزشکار از 55 کشور جهان در مسابقات راه یافتند. جوداکاران هر وزن با توجه به جایگاهی که در لیست جهانی دارند رقابت میکنند. کاروان وشوی ایران قهرمان مسابقات جهانی جودای جهان شد. هشتمین دور مسابقات ووشوی قهرمان جوانان جهان که از روز سه‌شنبه در شهر تنگرنگ اندونزی آغاز شده است، امروز شنبه به پایان رسید و ملی پوشان پسر و دختر ایران با کسب 13 مدال طلا، 5 نقره و 5 برنج مقتدرانه قهرمان جوانان جهان شدند. پس از این عملکرد درخشان، کاروان ایران با 23 مدال رنگارنگ و کسب عنوان قهرمان جهان، چین با 15 مدال، 10 مدال طلا، 3 نقره و 2 برنج دوم شد و اندونزی میزبان مسابقات با کسب 17 مدال، 10 طلا، 2 نقره و 5 برنج سوم شد. در این پیکارها 23 کشور جهان موفق به کسب مدال شدند. و تیم ملی فوتبال خرواتیا با برتری در المپیک مقابل برزیل در مرحله نیمه نهایی جام جهانی 2022 راه یافت. روز جمعه و در نخستین دیدار مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی 2022 قطر در ورزشگاه اوجیشکیشین سیتی، برزیل پر افتخار ترین تیم جهانی با مساف خروت که نایب قهرمان دور گذشته این مسابقه رفت که این بازی در دقیقه 90 با تساوی بدون گل و در پایان 120 دقیقه با تساوی 1-1 همراه شد. اما خروت که در ضربات پینالتی 4-2 پیروز تا صعود رویاروی به نیمه نهایی داشته باشد. رادگیرا و مارکینوها پینالتی های برزیل را از دست دادند تا بازی این تیم ناکامی دیگری را تجربه کند. با این وضعیت خرواتیا در مرحله نیمه نهایی با مساف تیم ملی ارجنتینا می رود. رئیس جمهور اسلامی ایران تأکید کرد حضور آمریکایی ها در افغانستان جز جنگ و خونریزی و شکست دستاورد دیگری برای آنها نداشت. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، با بیان اینکه شکست های پی در پی دشمنان ناشی از عدم شناخت جوامع است گفت حضور 20 ساله آمریکایی ها در افغانستان جز جنگ و خونریزی و شکست دستاورد دیگری برای آنها نداشت، چرا که برخلاف ادعاهای خود از اقتضاها و واقعیت های این منطقه به اطلاع بودند. رئیس جمهور ایران امروز شنبه در همایش گام دوم شروع عالی انقلاب فرهنگی در مسیر تحول که به مناسبت 38مین سالگرد تشکیل این شورا برگزار شده بود گفت برای ارزیابی عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی باید با بیانات امام خمینی رحمت الله علیه درباره اهداف تشکیل این شورا و نیز بیانات و انتظارات رهبر معظم انقلاب اسلامی از این شورا مراجعه کرد و با مانند چراغ راه شورای عالی انقلاب فرهنگی و اهالی علم و فرهنگ در مسیر تحول هستند. رئیس جمهور اسلامی ایران تأکید کرد واژگانی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مأموریت حفظ و ارتقای فرهنگ انقلاب اسلامی است. رئیس خاطر نشان کرد در دنیای امروز ارتباط و فناوری اطلاعات نمیتواند جامعه را دچار محدودیت کند، بلکه باید با هدایت فرهنگ و مسئول سازی مردم و جوانان آنها را در برابر هجوم ها به فرهنگ، باورها و اعتقادات حفظ کند. سراج الدین مهرالدین از سطح و محتوای روابط چند جانبه بین تاجیکستان و یونسکو قدردانی کرد. ملاقات سراج الدین مهرالدین، وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان، رئیس کمیسیون ملی جمهوری تاجیکستان در امور یونسکو، با آدری ازولای مدیر کل یونسکو برگزار شد. سراج الدین مهرالدین در این دیدار از سطح و محتوای روابط چند جانبه بین تاجیکستان و یونسکو در سالهای مدیریت خانم آدری ازولای در سازمان قدردانی کرد. تأکید شد که هفته گذشته در 17مین اجلاس کمیته بین دولتی حفظ میراث فرهنگی غیر مادی یونسکو در رابورت مراکش دو نامیه مشترک تاجیکستان، پرورش کرم ابریشم و تولید سنتی ابریشم برای بافندگی و حکایت های خواجه نصرالدین با فرهنگ غیر مادی بشریت وارد شد. این گام مهم برای حفظ و تبلیغ میراث نیاکان، ارائه هنرهای عامیانه و فرهنگ غنی و کهن مردم تاجیک در عرصه بین المللی است. اعضای گروه شهروندان رایش که در آلمان برانداز خواندش می شوند در مخالفت با حکومت کنونی در این کشور برای خودشان گذرنامه، کارت شناسایی و حتی پلاک خودروی خاصی تهیه کرده بودند.
رسانه ها همچنان به اخبار و تحلیل ها درباره گروهی که ادعا می شود در پی براندازی حاکمیت در آلمان دستگیر شده اند می پردازند. ویدیویی از یک سرهنگ سابق ارتش منتشر شده که گفته می شود در ایتالیا دستگیر شده و او را در حال تهدید دولت آلمان نشان می دهد. به خاطر آنچه که او ضعف مدیریت در موضوعاتی مثل سیاست خارجی، کرونا، واکسیناسیون و سیل ویرانگر سال گذشته می‌خواند. فرد دیگری هم به نام پتر فیتسک که خود را پادشاه آلمان معرفی کرده. یک بیمارستان قدیمی را هم محل حکمرانیش قرار داده. گروه موسوم به شهروندان رایش با انکار حاکمیت کنونی آلمان، گذرنامه، کارت شناسایی و حتی پلاک خودروی خاص خودشان را تهیه کرده بودند. بعد از گذشت یک روز از دستگیری اعضای شبکه موسوم به شهروندان رایش، اولاف شولت صدراعظم آلمان هم واکنش نشان داد. او به نوعی خرسندیش را از آنچه شکست یک طرح براندازان خاند ابراز کرد.
ما دموکراسی مستحکم و قابل دفاعی هستیم که قادر چنین طرح‌ها و قانون شکنی‌ها رو با تشکیلات امنیتی خودش شکست بده.
در این حال ماجرای دستگیری اعضای شبکه موسوم به شهروندان رایش که خبر داغی در رسانه‌های آلمان و اروپاست، با این ادعا که آنها قصد تسخیر مجلس و براندازی حاکمیت را داشتند، از نگاه دیگری هم قابل بررسی است. چنانکه نورمن پچ، استاد سابق حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه هامبورگ، از یک جنجال رسانه‌ای می‌گوید.
این که رسانه ها از پیش تا حدی در جریان قرار گرفته بودند نشون میده که ادعای براندازی بیشتر یک جنجال رسانه ایه. هنوز مثلا انبار سلاحی یا چیزهای دیگهی که برای براندازی فرض میشه نشون داده نشده. به نظرم چندان چیز قابل توجهی در اختیارشون نبوده.
نهادهای امنیتی در آلمان از احتمال دستگیری افراد بیشتری از گروه موسوم به شهروندان رایش خبر دادند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
با مناسبت 28مین سالگرد تأسیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، جشن به عنوان 28 گام باثبات حزب مردمی در مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان برگزار شد. محمد علوین در این کنفرانس بر ریاست قدیر قاسم نایب رئیس مجلس تاجیکستان و ابتکار حزب خلق دموکراتی تاجیکستان برگزار شد. فاضل عبدالله‌زاده رئیس فراکسیون حزب خلق دموکراتی ها در مجلس نمایندگان ابراز داشت که حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در 28 سال فعالیت خود توانست جامعه تاجیکستان را به سمت خلاقیت و نوآوری هدایت کند. او افزود برنامه حزب خلق دموکراتی هم ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مسائل دیگر جامعه را در بر می‌گیرد. همچنان در این کنفرانس نمایندگان مجلس شریفجان حکیمزاده، حسینجان گل‌آدین‌زاده، زاهر رحمانزاده سخنرانی کردند. در پایان از سوی فراکسیون حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در مجلس به تعداد از نمایندگان مجلس و اعضای ستاد مجلس لوح سپاس اعطا شد. جمهوری اسلامی ایران امسال نقش پررنگ در برگزاری گردهمایی بین المللی اسلام، عدالت و تعادل، اصول الهی و نظم جهانی در روسیه داشت.
18مین گردهمایی بین المللی اسلام، عدالت و تعادل، اصول الهی و نظم جهانی که با حضور علما و روحانیون اهل سنت و تشیع 40 کشور با پیام رئیس جمهور کشورمان آغاز شده بود، پس از 2 روز و ارائه بیش از 100 مقاله علمی در باب عدالت و نظم جهانی از نگاه اسلام به پایان رسید.
1100مین سالگرد ورود اسلام به روسیه رو این عزیزان جشن گرفتند و به خاطرش افتخار میکنند که 1100 سال پیش اسلام به کشورشون وارد شده. این نشون میده که ما باید ارزش‌های اسلامی رو پاس بداریم. در مقابل استکبار جهانی به سرکردگی امریکا تلاش میکنه تا ارزش‌های لیبرالی خودش رو حاکم بر جهان کنه.
هیئت علمایی کشور ما نیز مقالات خود را در این نشست اسلامی ارائه کردند.
در این مقاله اشاره شد که وضعیت حاکم موجود بر نظام بین الملل متأثر از جریانات استکباری و نظام ظالم